ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 16 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. ارتش اسرائیل پنجشنبه از ادامه عملیات در نقاطی از شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه خبر داد و گفت ده ها هدف را منهدم کرده است. عملیات اسرائیل در روزهای اخیر متمرکز بر خان یونس بوده و گزارش ها حاکی از درگیری های شدید در مرکز این شهر است. ارتش اسرائیل چهارشنبه گفته بود به نزدیکی خانه یحیی سنوار رهبر شاخه نظامی گروه افراطی حماس رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی خود جای دادند. با گسترش جنگ به مناطق جنوبی غزه، ده‌ها هزار تن که به این مناطق پناه برده بودند، از بیم حمله‌ها مجبور به اسکان در نقاط دیگر شدند. ابراهیم رئیسی پنجشنبه در با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار می‌کند. رسانه های ایران گفتند که این سفر یک روزه و به دعوت رئیس جمهوری روسیه انجام شده است. ابراهیم رئیسی پیش از ترک تهران گفت به منظور بررسی مسائل حساس منطقه و توسعه روابط بین دو کشور به روسیه می رفته است و درباره تلاش فوری برای قطع بمباران غزه با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش از دیدار با ابراهیم رئیسی به امارات متحده عربی و عربستان سعودی رفت و ما مقام‌های این کشور هم دیدار کرد. ایران و روسیه در سال‌های اخیر بر همکاری‌های نظامی با یکدیگر افزودند، اقدامی که بارها با اعلام نگرانی آمریکا همراه بوده است. ناصر عتباطی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی پنجشنبه از تحویل امیر حسین مقصودلو معروف به امیل تتلو به مقام‌های قضایی در تهران خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام قضایی نوشت که آقای تتلو پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی به تهران منتقل و تحویل مقام‌های قضایی شده است. در صحبت‌های رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اشاره‌ای به اتهام‌های امیر تتلو نشده است. امیر حسین مقصودلو یا امیر تتلو چهارشنبه از سوی پلیس ترکیه تحویل مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در مرز بازرگان شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش کرده که شکایت‌های متعددی از جمله از سوی نوجوانان زیر 18 سال و خانواده‌های آنها علیه امیر تتلو ثبت شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه اردبیل گفت که گروه کشت و صنعت دبش متهم به فساد 2 میلیارد دلاری از سال 1398 تخلف کرده و در مجموع بیش از 69% از دلار نیمایی را به گفته او که مربوط به واردات چای بوده از دولت دریافت کرده است.
ترجم از 98 99 1400 1401 که بعد گزارشات اومده بلافاصله همه قطع کردن و جلوشو گرفتن، 69% از ارز فقط به یک گروه اختصاص پیدا کرده. خب برای این حتما خلاف هستش.
آقای اژه‌ای با تایید برخورد با مدیران شرکت دبش در این حال گفت تاکنون هیچ مدیر دولتی به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی نشده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که بعد از افشای آنچه فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای به ایران از سوی مدیران گروه کشت و صنعت دبش خوانده شد، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفت 60 مدیر دولتی در پیوند با آن جابجا شدند. گفته شده گروه کشت و صنعت دبش دلارهای دریافتی به قیمت دولتی را در بازار آزاد به قیمت آزاد فروخته و هیچ کالایی از خارج وارد نکرده است. و اینکه هاشم خواستار زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان وکیل آماد مشهد خطاب به مردم ایران نوشت که در حکم تازه‌ای به اتهام توهین به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شده. آقای خواستار که از امضا کنندگان نامه معروف به 14 تن است که خواسته بودند علی خامنه‌ای استعفا کند، میگوید دادگاهش در اواخر آبان به صورت آنلاین برگزار شده و در آن قاضی بدون خواندن نام خانوادگی او را پیرمرد و تعطیل خطاب کرده است. به نوشته آقای خواستار این چهارمین حکمی است که در زندان دریافت می‌کند و حالا در مجموع به 8 سال زندان علاوه بر 16 سال زندان اولیه محکوم شده است. او گفته که به این محکومیت‌ها افتخار می‌کند.
سپاسگزارم ازت بنیامین سعد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. امروز 16 آذر روز دانشجو هست در ایران. در یک سال گذشته در دانشگاه‌ها که یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود چه اتفاقاتی افتاد؟ دانشجویان معترض چه چالش‌هایی داشتند و چرا تعداد قابل توجهی از اساتید تعلیق شدند؟ خواهیم پرداخت به این موضوع. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی معاون سابق وزیر کشور ایران از کانادا 13 دی ماه برگزار خواهد شد. که هست سلمان سامانی و موضوع پروندهش چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. و یونسکو جشن سده هنر تذهیب و مراسم افطاری را به عنوان میراث فرهنگی خود به ثبت رسوند. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه از ادامه عملیات در نقاطی از شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه خبر داد و اعلام کرد که ده‌ها هدف رو منهدم کرده. بیشتر بشنوید در این رابطه از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی.
شهر خان یونس خب در محاصره نظامیان اسرائیلی قرار داره و درگیری‌ها در شرق خان یونس بسیار شدید است. بنابر اون چه که منابع فلسطینی و همچنین منابع خبری گزارش کردن، در شرق خان یونس اعضای گروه‌های مسلح فلسطینی، اعضای گروه حماس، همچنین اعضای گروه جهاد اسلامی به شدت درگیر هستند با نیروهای اسرائیلی که دارن سعی می‌کنن این شهر رو به تصرف خودشون در بیارن. جنوب خان یونس هم تا ساعت‌های گذشته چند بار بمباران شد، علاوه بر بمباران منطقه‌ای در جنوب نوار غزه. مهدی، الان وضعیت بیمارستان‌ها در جنوب نوار غزه داره همون اتفاقی براش میفته که در شمال نوار غزه افتاده بود. در شمال نوار غزه الان فقط یک بیمارستان هست که امکان منتقل شدن زخمی‌ها بهش وجود داره که این یک بیمارستان هم داره ظرفیتش پر میشه و همین بیمارستان امکان این رو نداره که داشته عمل جراحی انجام بشه. در جنوب نوار غزه هم کوچه دوباره مردمی که فرار کرده بودن شما نوار غزه آغاز شده به منطقه میرن که هنوز مشخص نیست اون منطق امن باشن. خب اسرائیل متهم میکنه حماس رو به استفاده از مراکز غیر نظامی، از بیمارستان ها، مرکز درمانی و همچنین مدارس و اردوگاه ها به عنوان بستری برای فعالیت های خودش، و برای همین این مسئله وضعیت رو برای غیر نظامیان بسیار دشوار کرده. با وجود اینکه روزانه داره حدود 100 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه وارد میشه و اسرائیل اجازه ورود سوخت بیشتر رو داده، اما همه اینها پاسخگوی حجم نیازهای مردم در غزه نیست.
ایلیا جزائری بود خبرنگار رادیو فردا در امارات متحده عربی در رابطه با تازه‌ترین تحولات در غزه. اما آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در اقدامی کم سابقه و برای تحت فشار قرار دادن شورای امنیت به منظور برقراری آتش‌بس فوری در غزه، ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این ماده به دبیرکل این سازمان اجازه می‌دهد در شرایط در معرض خطر بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند و آقای گوترش با توجه به بحران انسانی در نوار غزه برای اولین بار از این ماده استفاده کرد تا زمینه آتش‌بس انسان دوستانه در این منطقه را فراهم کند. این اقدام واکنش مقامات در اسرائیل رو هم به همراه داشته. بشنوید این رابطه از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم.
اظهارات روز چهارشنبه دبیرکل سازمان ملل ناخشنودی اسرائیل از سخنان و عملکرد آنتونیو گوترش در دو ماه اخیر را عمیق‌تر کرده. گیلعد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل اظهار داشت، نقل قول، دبیرکل به سطح تازه‌ای از نزول اخلاقی سقوط کرده. او مفتخر است که امروز برای نخستین بار کنوانسیون 99 سازمان ملل را در ارتباط با این جنگ فعال می‌کند، بندی که تنها در شرایطی قابل استناد است که صلح و امنیت جهانی در معرض خطر باشد. آقای اردن اضافه کرد، البته دبیرکل به یاد آورده که یک بند نادر را تنها زمانی فعال کند که به او امکان می‌دهد بر اسرائیل که در حال مبارزه با تروریست‌های حماس نازیست فشار آورد، و این خود دلیل دیگری است بر تحریف اخلاقی دبیرکل و تعصب او علیه اسرائیل. پایان نقل قول. همچنین به گفته این دیپلمات ارشد اسرائیلی، مواضع دبیر کل تنها باعث طولانی شدن جنگ در غزه خواهد شد و تروریست‌های حماس را امیدوار می‌کند که جنگ متوقف شده و آنها بتوانند زنده بمانند و به گفته اردن بهتر از دبیر کل استعفا دهند. گیلاد اردن افزود سازمان ملل به دبیر کلی نیاز دارد که از نبرد علیه تروریسم حمایت کند، نه فردی که طبق متن دیکته شده از سوی حماس عمل کند. همزمان الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اظهار نظر کرد که دوره ریاست آنتونیو گوترش بر سازمان ملل به توصیف او خطری است برای صلح جهانی. او درخواست آقای گوترش مبنی بر فعال کردن بند 99 سازمان ملل جهت درخواست آتش بس در غزه را حمایت از سازمان تروریستی حماس نامید و مدعی شد که این درخواست انگیزه ای برای قتل سالمندان، ربودن نوزادان و تجاوز به زنان خواهد بود. الی کوهن همچنین گفت کسانی که از برقراری صلح در دنیا حمایت می‌کنند میبایست خواهان آزادی غزه از دست حماس باشند. ناخشنودی اسرائیل از آنتونیو گوترش از آغاز بحران جاری، از همان نخستین اظهارات دبیر کل در مورد دلیل حمله حماس به مردم اسرائیل آغاز شد. او گفته بود یورش اعضای حماس به مردم اسرائیل در روز 15 مهر در خلأ روی نداده. آن اظهارات با واکنش تند رهبران تمامی طیف‌های سیاسی اسرائیل روبرو شد.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
16 آذر روز دانشجو در ایران با حضور مقامات حکومتی و سپاه پاسداران در دانشگاه‌های مختلف مراسمش برگزار شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دانشگاه اردبیل رفت و امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در دانشگاه‌های علامه طباطبایی و رجایی حاضر شد. احمد علم‌الهدا نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی هم گفت که امروز دانشگاه تبدیل به مسجد شده است. در چنین فضایی دانشجویان از مسائل و مشکلاتشان گفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
از هر 7 نفر بازداشت شده در اعتراضات جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، 1 نفر دانشجو بوده است. در چنین شرایطی 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران گرامی داشته شد.
من میکشم بیرون و میگن شما هم این صحبت ندارم بس میکروفون رو هم ترمیم من آنچه که موظفن رو میگم حدود قانون و وظایفم رو هم میشناسم. لطفاً ما رو قابل نمیخوایم حالا کردیم.
این درخواست یکی از دانشجویانی است که 16 آذر روز دانشجو در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخن می‌گفت. درخواست قرار ندادن دانشجویان در برابر نیروهای امنیتی در حالی مطرح می‌شود که دانشجویان می‌گویند این روزها دانشگاه خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می‌کند. جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در بیانیه خود نوشتند:
امسال در شرایطی به استقبال روز دانشجو می رویم که دانشگاه یکی از خفقان آلودترین روزهایش را در تاریخ ایران تجربه می کند. وحشت از تکرار روزهای درخشان زن زندگی آزادی خواب را از چشمان مدیران امنیتی وزارت علوم و دانشگاه ها رو بوده و همچنان می کوشند تا با تصویب آیین نامه های انضباطی ضد دانشگاهی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض و افزایش ادوات نظارت و سرکوب درون ترس خورده و مضطربشان را آرام نگه دارند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی رسانه‌ها و فعالان دانشجویی در سال گذشته دست کم 725 دانشجو بازداشت شدند. به نوشته گروه شوراهای صنفی دانشجویان کشور این شماره چشمگیر دانشجویان به دلیل همراهی همه جانبه با اعتراضات مردمی هدف اقدامات تنبیهی حکومت ایران قرار گرفتند. در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی بود که مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت. موضوعی که در سخنرانی یکی از دانشجویان در حضور وزیر ارشاد به آن اشاره شده. سخنرانی که توسط رادیو فردا بازخوانی شده است.
هیچ کدوم از ما وقایع تلخ یک شنبه سیاه شریف رو فراموش نکردیم که چه شبی در دانشگاه و در خوابگاه گذرانده شد. هیچ کس از اینکه تفنگ به روی دانشجو گرفته شد عذرخواهی نکرد. در اون شب حتی استاد ریش سفید دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و صدای عذرخواهی شنیده نشد و ما توقع داریم این دانشجو در مملکتمان بماند. به خدا دانشجو معاند نیست، دانشجو آشوبگر نیست، دانشجو مخل امنیت ملی نیست، دانشجو فریاد جامعه است.
در بیش از یک سال گذشته 435 دانشجو به دلیل شرکت در اعتراضات از کمیته‌های انضباطی به انواع توبیخ و مجازات از جمله اخراج، تبعید، ممنوعیت و محدودیت ورود به دانشگاه و تعلیق از تحصیل محکوم شدند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما در یک سال گذشته اشاره شد که در دانشگاه ها که یکی از کانون های اصلی اعتراضات بود، دانشجویان چالش های متعددی داشتند و تعداد قابل توجهی از اساتید هم تعلیق شدند. پیشتر گفتگویی داشتم با مازیار کوچنجاد، یکی از اساتید دانشگاه در ایران در دانشگاه آزاد که از تدریس محروم شد. از آقای کوچنجاد درباره وضعیت دانشگاه‌ها در یک سال گذشته، اعتراضات دانشجویی و تعلیق اساتید دانشگاه پرسیدم.
این در دو حالت، یک فشار علیه دانشجو، دو فشار علیه اساتید. اساتید رو یا تعلیق کردن یا قراردادهاشون رو تمدید نکردن یا فشارهای آوردن از سوی مقامات دانشگاه بهشون، یا اینکه مثلا اساتید که مدعو بودن دیگه اینها رو برشون درس نذاشتن. به انهای مختلف اساتید خوب و شجاع رو حذف کردن. الان اگر بخوام خب آمار دقیق نیست، ولی به نظر من حدود چند صد نفر اساتید این اتفاق برشون افتاد.
استادهایی که از کار به نحوه های مختلف کنار گذاشته شدند، چه دلایلی میشه برش مرد؟
دلایل مثلا من گفتن که چرا در کلاس شما مثلا این حرفا رو میزنید، حرفای سیاسی نباید بزنی، یا در مثلا بحث جنبش زن زندگی آزادی بود و من خودم مثلا شاهد بودم دانشجوها اصلا دانشجوی خانم خیلی بود اصلا حجاب اینا زیاد رعایت نمی‌کرد در کلاس‌های ما. از اساتید خواسته بود که اونها نقش امر معروف و نهی از منکر رو بازی کنن که ما اعتراض کردیم، ما رفتی نداره اصلا، ما دانشجو پوشش دانشجو به ما ارتباطی نداره. یعنی حتی تا این حد هم ورود کردن به اساتید که شما باید تذکر بدید وگرنه با شما برخورد می‌کنه، که ما البته خیلی استادا توجه نکردن. چرا؟ چون فقط به مسئله این نیست، مسئله این که خود دانشجوها نسل جدید حاضر نیستن مثل دانشجو بنی من نسلای ما اینطور نبوده، تحمل می‌کردن به حال جو خفقانی که در اون زمان‌ها بود و به حال عجب فقط جو دولتی نبود، جو عمومی هم زیاد جو خوبی نبود، ولی الان این دانشجوها به راحتی هر چیزی رو قبول نمی‌کنن. هرچند که به اینها هم فشار زیاد وارد شد، اینها هم یه سری ممنوع ورود شدن، مثلا چون دانشجوها با کارت دانشجویی باید بیاد وارد بشید، یه سری دانشجوها رو ممنوع ورود مثلا میکنه. یا مثلا
بذاریم بحث اساتید رو تموم بکنیم بعد بریم سراغ بحث دانشجویان. اساتید متعددی از جمله خود شما به طرق مختلف از تدریس در دانشگاه ها محروم شدن و کنار گذاشته شدن. این رویکرد چه تأثیری بر فضای آموزشی میذاره، به خصوص حالا در رشته شما حقوق بین الملل؟
ما به حال اشراف داریم که اساتیدی که به حال سطحشون بالا هست یا ضعیف هستن متواضع اینا رو میشناسیم. ما یه افرادی رو میبینیم هیئت علمی شونن، معلوم نیست از مدرکشون از کجا گرفتن، معلوم نیست در کجای این جایگاه علمی، در کجا جایگاه علمی دارن، فقط وابستگی به نمیدونم فلان کس، فلان آقازاده، فلان نهاد امنیتی، یا خیلی الان هم مد شده از دانشگاه امام صادق خیلی ها رو معرفی میکنن به عنوان استاد. خب البته در دانشگاه امام صادق هم اساتید خوب هست، من نمیخوام همه رو زیر سوال ببرم. فضایی شده که سطح دانشگاه پایین اومده. الان من دانشجوها رو من حتی میشناسم در دوره دکتری بودن به خود من مراجعه میکنم، ما داریم استعفا میدیم که اصلا نمیخوام دانشجو باشیم. این وضعیت هست، با این اساتیدی ما داریم این مدرک دکتری ما ارزش نداره. من حتی این من دو مورد حداقل دانشجوهای سابق خودم هم بودن که ترک تحصیل کرد به خاطر ضعف اون اساتیدی که اونجا بودن. این مشکل هست، یعنی سطح علمی پایین هست. خب دانشجوها میان مدرک میگیرن، حالا لیسانس و لیسانس دکتری میگیرن، ولی هیچی بلد نیست. مثلا در حقوق ملل طرف نه یک زبان خارجی بلده، یا نه مثلا مباحث ابتدایی بنیادی حقوق ملل بلده، بعد میاد استاد حقوق ملل میشه. مثلا من همکاری پایان نامه هنوز دارم، چون پایان نامه هایی که قبلا ما بود هنوز اینا ادامه داره. مثلا گاهن جلسات دفاع پایان نامه میریم، وقتی افراد میرن اصلا هیچ درکی، هیچ علمی حتی اولیه از مباحث عمومی ندارن، برن درس بودن در مقطع حتی دکتری درس بودن. من واقعا اقرار نمی کنم، یعنی بهترین دانشگاه ایران هم همینطوره.
اگر بخوایم حالا بریم سراغ وضعیت دانشجویان در این یک سال اخیر، شما خودتون از نزدیک حداقل ترم پیش رو شاهد بودین که اوضاع به چه صورت هست. چه تصویری میشه داد از وضعیت دانشگاهی ایران پس از اعتراضات 1401؟
اینا سعی کردن که به قول معروف مدیریت کنن، یعنی چطور، یعنی که اول سعی کردن خب اون اعتراضات رو جلوشو بگیرن، بعد از اون یواش یواش که وقتی این اعتراضات خاموش شد سعی کردن افراد مختلف رو احضار کنن به کمیته انضباطی، یا حتی اینها رو تعلیق کنن و یا اینها رو راه ندن به دانشگاه، یعنی چون دانشگاه با کارت دانشجویی باید برن، میگه آ شما معمول ورود هستید. مواردی بود که مثل ظاهرا تو اعتراضات مثلا نقش رهبری اینا داشتن، ما رو حتی به دادگاه اینا مقامات امنیتی هم معرفی کردن، ولی در مجموع جو خوبی نیست. اما این هم باید اشاره کنم که بعدم که گذشته که بودم میدیدم اینها خیلی توجه و نمی‌کردن به فشارها، یعنی خیلیشون مکم ایستادن و خود آقایون هم متوجه شدن که خیلی نمیشه با این دانشجوها سر هر موضوعی به اصطلاح به اینها فشار آورد، ازشون خواست یک سری مثلا در راستای اون چیزایی که از قبل تعریف شده اینها رفتار بکنن، مثلا بود حجاب پوشش، اینها کما بیش سختگیری میکنن، نیروهای حراست میان، حتی میان اتاق در واقع کلاس ها رو میان حراست ها میان، من شنیدم الان میان اونجا از اونجا نگاه میکنن کی حجاب داره کی نداره. این معرفی آتش زیر خاکستر، باز دوباره ممکنه این آتش شعله ور بشه.
مازیار کوشنجاد بود، استاد سابق حقوق بین الملل در دانشگاه آزاد تهران از ایران. شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا گزارش داده که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور ایران، از روز 13 دی ماه آغاز خواهد شد. هیئت مهاجرت و آوارگان کانادا حدود یک ماه پیش به درخواست اداره خدمات مرزی این کشور پرونده‌ای برای اخراج سلمان سامانی تشکیل داده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سرنوشت نخستین پرونده اخراج مقامات سابق جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی می کنند تا چند هفته دیگر روشن خواهد شد. اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. آنچنان که شبکه خبری گلوبال نیوز گزارش داده، سلمان سامانی یکی از این 9 ایرانی ساکن کانادا است که احتمال دارد با رأی دادگاه از آن کشور اخراج شود. سلمان سامانی 42 ساله در سال 1394 با حکم عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور وقت به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
نظام ما هم یه نظام مردم سالاری دینیه که یکی از ارکان مهمش در واقع بحث آرای مردمی و تکیه حاکمیت به اراده عمومی هست.
سامانی پیش از آن که رئیس هیئت بازرسی انتخابات شود، از سال 1392 قائم مقام وزیر کشور بود. برخی از رسانه‌های ایران او را به عنوان یکی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی معرفی کرده و نوشتند که مدتی نیز در دفتر آقای لاریجانی مشغول به کار بوده است. اخراج احتمالی سامانی از کانادا یکی از نخستین پرونده‌هایی است که بر اساس تحریم‌های اعلام شده دولت آن کشور علیه مقامات جمهوری اسلامی به جریان افتاده است. کاوه شهروز، وکیل مدافع در کانادا، به شبکه گلوبال نیوز گفته است شخصی مانند سلمانی از جمله افرادی است که نباید از طرف کانادا پذیرفته شوند. در پی سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران به آن کشور ممنوع اعلام شد. حدود یک سال پس از اعلام این تحریم‌ها، اداره خدمات مرزی کانادا به شبکه خبری CBC آن کشور گفته است در سال جاری این نهاد به درخواست ویزای 17800 ایرانی رسیدگی کرده و از صدور روادید برای 78 مقام جمهوری اسلامی خودداری کرده است. این نهاد کانادایی همچنین گفته است که امسال تحقیقات بر روی 141 پرونده ایرانیان مقیم کانادا به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی آغاز شده تا کنون 38 پرونده بسته شده و تحقیقات بر روی پرونده های دیگر ادامه دارد. کاوه شهروز وکیل مدافع در کانادا به شبکه گلوبال نیوز گفته است کانادا یکی از کشورهای امن برای افراد مرتبط با حکومت ایران است، زیرا مقامات آن کشور آنطوری که باید این موضوع را جدی نمی گیرند.
Affiliates of Iran's regime because our officials are just not taking this issue as seriously as they should.
حضور دائم و یا موقت مقامات سابق جمهوری اسلامی و اعضای خانواده های آنها در شهرهای مختلف کانادا در سالهای اخیر با واکنش ها و شکایت های حقوقی بسیاری روبرو شده است. برخی منتقدان دولت و اداره خدمات مرزی کانادا میگویند تحریم های اعلام شده علیه مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی و اعضای خانواده های آنها باید گسترده تر و سریع تر پیگیری شود.
جمشید زند گزارش می‌داد در رابطه با پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور ایران از کانادا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
کمیته حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو که از روز سه‌شنبه در آفریقا تشکیل جلسه داده، جشن صده، هنر تذهیب و مراسم افطاری را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خود به ثبت رساند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، از ثبت جشن صده، هنر تذهیب و افطاری به عنوان میراث فرهنگی ناملموس خبر داد. این نهاد وابسته به سازمان ملل که مقر آن در پاریس است، روز چهارشنبه 15 آذر گزارش داد که جشن صده را که هر سال در 10 بهمن 30 ژانویه برگزار می شود به درخواست ایران و تاجیکستان به ثبت جهانی رسانده است. جشن صده که هزاران سال قدمت دارد، در اساطیر ایرانی جشن پیدایش آتش و در سنت مردمان این مناطق جشن آماده سازی زمین برای کشت و کار بهاری است. همچنین هنر تذهیب که زراندود یا طلاکاری نیز نامیده می شود، به درخواست ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان به ثبت جهانی رسیده است. تذهیب هنری چند صد ساله است که به ویژه با هدف آراستن صفحات کتاب از جمله قرآن و متون ادبی و همچنین حاشیه نقاشی‌ها و مینیاتورها انجام می‌شود. همچنین افطاری یا وعده غذای مسلمانان که هنگام غروب آفتاب در ماه رمضان صرف می‌شود، به درخواست جمهوری آذربایجان، ایران، ترکیه و ازبکستان توسط یونسکو در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهان به ثبت رسید. یونسکو در این زمینه توضیح داده که افطار توسط مسلمانان در غروب آفتاب در ماه رمضان پس از اتمام همه مراسم مذهبی و تشریفاتی برگزار می شود و اغلب به شکل گرد همایی یا صرف غذا، تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی و ترویج کمک‌های متقابل، همبستگی و تبادلات اجتماعی صورت می گیرد. کمیته حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو از روز سه‌شنبه در شهر کاسان بوتسوانا در آفریقا تشکیل جلسه داده و قرار است تا روز جمعه در مورد ثبت 55 مورد جدید در فهرست این میراث تصمیم گیری کند. تا کنون چندین سنت و عنصر فرهنگی به درخواست ایران و دیگر کشورهایی که دارای میراث مشترک فرهنگی هستند در یونسکو به ثبت جهانی رسیده. قالی‌بافی، تعزیه، نقالی، نوروز و چوگان از جمله این سنت‌ها و فرهنگ‌ها هستند. آذر ماه پارسال نیز شب یلدا، بلندترین شب سال که در ایران گرامی داشته می‌شود، به عنوان میراث ناملموس در سازمان یونسکو ثبت شده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. خب امروز روز پنجشنبه 16 آذر در ایران روز دانشجو نامگذاری شده. گروه داده کاوی رادیو فردا گزارش رو منتشر کرده در وبسایت رادیو فردا با این عنوان که از سرکوب و برخورد انضباطی با دانشجویان معترض در ایران چه می‌دانیم. تحقیقات رادیو فردا نشون داده که از هر 7 نفر بازداشت شده اعتراضات ضد حکومتی سال گذشته در ایران معروف به اعتراضات زن زندگی آزادی، دست کم 1 نفر دانشجو بوده و 2 دانشگاه نچندان بزرگ علوم پزشکی تبریز و کرمان در رتبه های اول و سوم برخورد انضباطی با دانشجویان معترض قرار دارند. مطلب مفصلی هست، بهتون پیشنهاد میدم که به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید و این گزارش رو مطالعه کنید. سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.